الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مسئله 15 عروة الوثقى. انما تزکات بعد اخراج ما یأخذه السلطان به اسم مقاسمه، باسم المقاسمه. زکات واجب میشه بعد از اونی که انسان خارج کند اون چرا که از طرف حکومت به اسم مقاسمه میگیرند. این حالا اول مسئله. در این مسئله 15 و مسئله 16 رو هم رفته، این دوتا مسئله به هم مربوطه. در این دوتا مسئله در حقیقت 4 فرع مطرح میشه. ما یه خراج داریم، یه مقاسمه اصطلاحاً، زمین‌هایی که مفتوح عن وطن بوده که به زور گرفته شده از کفر، اینا رو بهش میگفتن اراضی خراجیه. اینا رو میدادن به کشاورزان. وقت دو جور بوده، گاه زوقات به عنوان مزارعه میدادن، میگفتن اینو کش بکنید، مثلا نصف حاصلشو بدید به دولت، نصفش مال شما، یا ثلثش مال شما. اینو اصطلاحاً وقت میگفتن مقاسمه، یعنی با هم تقسیم میکنن حاصلشو. این میشه به نحو مزارعه. یه وقت است که نه، به نحو اجاره بوده، میگفتن که این زمین دست شما، هر جریبی مثلا فرض بگیرید 20 درهم بدید، یا هر جریبی 10 من گندم بدین. البته اگه گندم رو مقید به خود زمین میکرد، 10 من از خود زمین بده. در باب اجاره اینو اشکال میکنه، اما اگه بگون هر جریبی 10 من گندم بده، حالا هر جا میخوای گندم بیار، گندم به ذمه. که خلا نمیگفتن نصف حاصل، ثلث حاصل که مزارعه باشه، بلکه اجاره بوده. زمین رو اجاره میدن جریبی 10 درهم یا جریبی 10 من گندم. اینو بهش میگفتن خراج. گاه از اوقات خود مقاسمه هم خراج میگفتن. پس خراج در حقیقت اعم از مقاسمه است. شاید هم مثل فقیر و مسکین باشد که علو هم افتاد، گفتن خراج و مقاسمه. اون وقت مقاسمه اون است که به ثلث و نصف و ربعه که به عنوان مزارعه است. خراج اونی که به نحوه قطعیه، مثلا یا درهم یا گندم. اما اگر خراج تنها میگفتن اراضی خراجیه، اون وقت این اعم بودست از خراج و مقاسمه. بالاخره به مقاسمه هم خراج میگفتن در اصطلاحات. اصلا کلمه خراج یعنی اونی که خارج میشه در زمین، حاصلی که گیر حکومت میاد بالاخره از زمین خارج میشد. این خراج و خراج هر سش هم صحیح مسلم. پس خراج در حقیقت اعم از مقاسمه است. اما اگه با مقاسمه ذکرش کردن، اون وقت مقاسمه او مال اجارش میشه، مال مزارعش میشه، خراج مال اجارش. خب حالا یه بحث این که باید اونو اول خوب بود عنوان میکردن، این که اصلا زمینی که ازش خراج و زکات هم دارد دیگه یا نه، این یه مسئله. اینجا مشهور، یعنی بلکه همه فقهای شیعه گفتن بعد این زمینی که ازش خراج یا مقاسم میگیرن زکات هم داره و از روایات هم استفاده میشه. همه فقهای شیعه اینو گفتن، گفتن برای اینکه هر کدوم یه موضوع خاصی و یه مصرف خاصی داره. زمین مفتوح و انوطن چون هست، در حقیقت خراج و مقاسمه مالیات زمینه، اجاره زمینه. این مثل زمینه اربابی میمونه که کشاورزا از اربابا میگرفتن، بالاخره اربابا یا به نحو مزارعه میدادن یا به نحو اره ارباب که سهمشو میگرفت، بعد کشاورز اگه سهم خودش به مقدار نصاب رسه خود زکاتش هم باید بده. این دو موضوع هر کسرفی داره. پس فقهای شیعه میگن اراضی خراجیه که خراج میدی زکات هم داره. مشهورهای اهل سنت هم همینو میگن، هم مالکیه هم حنبلیه هم شافعیه. اصحاب رأی که به اصطلاح ابو حنیفه و اصحابش باشه، اینا میگن اصحاب رأی چون اینا بیشتر به قیاس اعتماد میکردن. ابو حنیفه و متابعینش میگن چیزی که ازش خراج میگیرن، اراضی که ازش خراج و مقاسمه، هر دو رو میگن خراج و مقاسمه میگیرن، یه زکات نداره. پس این یه مسئله که این رتبش در حقیقت قبل فقهای شیعه و مشهور اهل سنت میگن خراج و مقاسمه، زکات با هم جمع میشه. ابو حنیفه میگه نه، خراج هست، خراج که میگه عام از خراج و مقاسمه که هست دیگه زکات نیست. این یه مسئله. بعد از آنی که گفتیم اراضی خراجی زکات هم داره، آیا مقدار خارج میکنند و ما بقیشو زکات میدن یا زکات از همش بایستو؟ این هم اینجا این مسئله شو مرحوم عثمان کاظم میفرما که ثمر رو خارج میکنه، برای که مقدار مقاسمه اصلا مال ما نیست. وقتی که قرار گذاشتن نصف حاصل مال دولت، نصفش مال ارباب، اون باید بشتاد. هر کسی مال خودش زکات تعلق میگیره. وقتی به عنوان مقاسمه باشد، سهم او رو بهش میدهن، وقت ما بقیش اگه به حد نصاب رسید زکات دارن. اینه بعد اخراج حق المقاسمه است. این مسئله دوم، این هم ظاهرن صاف است، حالا روایت هم داریم حال میخون. مسئله سوم این که اینا همه محال، مسئله سوم این که آیا خراج غیر از مقاسمه است؟ گفتن مثلا این هر جریبی 10 من گندم بده، یا هر جریبی 10 درهم بده، خشک کردن نصف و ثلث و ربع نی، مشاعنی به اصطلاح، حاصل که دونه میبندد مال کشاورزه، منتها پول یا گندم به ذمه‌شه. آیا اینم بعد خراج زکات تعلق میگیره یا زکات به همش تعلق میگیره؟ همینطور که زکات بعد اخراج حق المقاسمه بود، آیا بعد از اخراج خراج هم زکات هست یا نه زکات به همه تعلق میگیره؟ اسبابی که وقتی ما دونه بسته همش مال کشاورزه، بدهکار بدهکار بشه، خیلی چیز بدهکاره، چون به ذمه بدهکاره، پس او کم نمیشه. پس آیا زکات بعد اخراج الخراج است یا نه خراج خارج نیست؟ این مسئله سوم. مسئله چهارم این که آیا غیر از خراج معونه های دیگری که کشاورز متحمل شده، بذر گندم، پول خریده، این جور چیزا معونه ها بعدشه یا نه معونه خارج نمیشه؟ سه تا مسئله در مسئله اول بحث میشه، یه مسئله در اون مسئله بعدی، مسئله 15 و 16. مسئله 15 سه تا مسئله اول درش باید بحث کنیم. البته مرحوم عثمان کاظم مسئله اول را اسباب این که همه فقهای شیعه و مشهور فقهای اهل سنت گفتن خراج و زکات با هم جمع میشه، اونو مرحوم عثمان کاظم عنوان نکرده، اما خودش یه مسئله است اینجا. و فقها عنوان کردن. و به ترتیب ای بخوایم حساب، اول اون مسئله باید کرد آیا اراض خراجیه که خراجم دارد زکاتم دارد، چنانچه مشهور، چنانچه ابو حنیفه میگه. این مسئله اول. وقت مسئله دوم، زکات داره، زکات بعد از مقاسمه است یا نه، زکات بعد از خراجه یا نه، زکات از معونه است یا نه. اینا سه تا مسئله بعدش میشه. یه قدری به کلمات آشنا بشیم. عبارتایی که بعضی از اصحاب دارن، معونه رو خونیم. مسئله معونه چون مسئله 16 همه و از حائط بشید برای مسئله 16. حالا ما اونی که راجع به خراج و مقاسمه است اون عبارتا رو میخونیم. خلاف شیخ مسئله 79. من مختصرش کردم، مفصل کردم، آقایون خواستن تو خلاف نگاه کنن، من هم تیکاشو نوشتم، بیتیکاشو ویل کردم. خلاف مسئله 79. کل ارزن فتحت انوطن به سیف، هر زمینی که به زور فتح بشه با شمشیر، ذل جمیع المسلمین المقاتله و غیرهم. اون مقاتلین، غنایمی که بینشون تقسیم میشه همون منقولاته، اما اراضی بین مقاتلین تقسیم نمیشه، مال عنوان مسلمینه. اون وقت در اختیار امامه. امام چی کار میکنه؟ و میگه به اجاره به اشخاص ها، یا به نحو مقاسمه یا به نحو قطعی خراج. ولل امام ناظر فیها تقبیلها ممن یراه، به قبول تقبیل یعنی به قباله بهشون بده. اصلا قباله یعنی چون اون میپذیره، قبول میگن. اون وقت اون میگیرن، اون بهش میگن قباله. تقبیلها به قبول ند او را، ممن یراه، یعنی به هر کی میدونه، به ما یراه، به هر جوری که ما مصلحت میدونه. من نصف او ثلث، که اینجا نصف و ثلث میشه به نحو مقاسمه. اون وقت باید گفت یا مثلا 10 درهم 20 درهم، وقت میشه خراج دیگه. حالا اینجا مقاسمه شو زید و علل متقبل. خب پس این یه مسئله شیخ اول این رو عنوان کرد که به نحو مقاسمه میدن به اشخاص. و علل متقبل، کسی که قبول کرده اون کشاورز، بعد اخراج حق القباله، بعد از اونی که حق القباله رو خارج میکنه. پس اینجا حق القباله، که این حق القباله ای که شیخ ذکر کرد نصف و ثلث بود، مثلا این مقاسمه بود. بعد اخراج حق القباله، العشر او نصف العشر فی ما یو فی یده و بلغ خمسته اوزق. بعد اخراج حق القباله، ما به حد نصاب هست زکاتشو میده. این تا اینجا مطابق قاعدم هست، همطور که عرض کردم، بر به نصف و ثلث باشد میشه مزارعه. وقت گندم همون وقت که دونه میبنده، خورما همون حین احمرار و اصفرارش، همش مال کشاورز نی، نصفش مال حاکمه، مال امام مسلمینه، نصفش مال کشاورزه. این معنی ندارد که به کشاورز بگن زکات اونی هم که مال حاکمه تو بده. پس این که میگه بعد از اخراج حق القباله، این مطابق قاعدم ها، برای این که به نحو مشاعث از اول. و قال الشافعی الخراج والعش آن فی عرض واحده، یعنی با ما موافقه، گفته خراج و عشر یعنی خراج و زکات در یه زمین جمع میشن. این خراجی که میگه اینجا عم از مقاسمه است، ولی که مثالی که ما زدیم گفتیم نصف و ثلث، اون مقاسمه بود. خراج وقتی که تنهایی، هم خراج و هم مقاسمه رو میگیره. شافعی گفته خراج با زکات با هم جمع میشن در یه زمین. یکون الخراج فی رقبتها والعشر فی غلتها، خراج مالی گردنش است، یعنی اجاره زمینه، این زمینو در اختیارت گذاشتن، میگن نصف حاصلشو بده یا مثلا پول بده، اما اوش حاصلش که تو برده. خب وقتی یه خطی ما انداختیم دنبالش وبهی، یعنی همین حرف که خراج و زکات هر دو هست. وبهی قال از زهری و ربیعه و مالک و الاوزائی و لیث بن سعد و احمد و اسحاق. پس فقهای شیعه همه میگن بعد از مقاسمه زکات هست، خراج زکات هست. مشهور فقهای سنی هم همینو میگن. و قال ابو حنیفه و اصحابه که اصحاب رأیان، العشر و الخراج لا یجتمعان بل یسقط العشر و یسقط الخراج. اونا میگن اراضی خراجی هم مالیاتشو که میدید یه زکات نداره. در حقیقت زکات هم یه مالیات اسلامیه دیگه، دو تا مالیات که نمیسونن. این خراجشو حکومت گرفته دیگه زکات نداره. این حالا رأی ابو حنیفه و اصحابش. بعد حالا بعد از القاء هفش خط اسخلا دلیلنا اجماع الفرقه. وحش دنبال این الفرقه روایاتی رو ذکر میکنه که دلالت دارد به این که اراضی مسلمه. خیلی مسئله همچی قرم قاطی، آخه چند تا چیز توش بود. اول گفت اراضی مفتوان وطن مال همه مسلمینه، بعدم گفت امام به نحوه تقبیل میده، بعدم اخراج حق المقاسمه زکات هست. این دو تا چیز رو ازش میفهمون. یکی این که زکات هم داره خلافاً لابو حنیفه، یکی زکات بعد از حق المقاسمه است. در حقیقت این مسئله دو تا شو دلالت داره، همین که این زکات داره، همین که زکاتش بعد از حق المقاسمه. اون وقت این که میگه دلیلنا اجماع الفرقه، یه هفتش خط اینجا هست که بعضی آمدن خواستن جمع کنن ببینیم آیا این عرالتن واقعا وقف است، وقف نیم، مال همه مسلمینه، نخیه باید تقسیم کرد. بردندش روی این مسئله، تقریبا بیشتر مسئله میره روی این که اراضی مفتوح و انوطن اصلا مالی کیه. اون وقت شیخ میگه دلیلنا اجماع الفرقه، بعدم وقت روایاتی رو از طرق ما ذکر میکنه که اینا دلالت داره که اراض مفتوح و ما همه مسلمینه، یه از تو مسئله زکات میره بیرون. پس اون وقت خیلی ما نمیتونیم اطمینان پیدا کنیم که این دلیلنا اجماع الفرقه، این اجماع مال چی چیه؟ اجماع مال این است که اراضی مفتوح و انوطن مال همه مسلمینه، یا مال این است که زکات داره، یا مال این است که زکات بعد از مقاسمه است. همش احتمال میده، یا مال همشه. از این بعد از اجماع الفرقه ادله‌ای که دلالت میده بر این که این اراضی مال همه مسلمین است ذکر میکنه، چه که اول گفت که اراضی مفتوح وطن ارزون لجمیع المسلمین قاتله و غیره، ممکنه این مال اون باشه. این که من اصرار دارم برای این که نسبت دادن به شیخ که شیخ در خلاف ادعای اجماع کرده بر این که زکات بعد از خراج مقاسمت، اگر این دلیل مال فرقه رو به همه مسئله بزنیم درست میشه، اما اگه به قرینه بعدش که بعد از اجماع الفرقه، اون وقت ادله این که این زمین مال همه مسلمینه رو ذکر میکنه. ممکن، یعنی محال نی، من که نمیدم محال. من میبین دلیل اونا اجماع الفرقه و مثلا لصحیحه محمد ابن مسلم که گفته اراضی مفتوح انوطن مال همه مسلمینه، به نظر میاد پس این اجماع الفرقه مال همون قسمت اول مسئله است که گفته اراضی لجمیع المقاتله و غیره. بالاخره بتون اطمینان پیدا کنه که این اجماعی که شیخ ادعا کرده است مال همه این سه چهار تا مسئله است. چهار تا مسئله شیخ قاطی کرد، گفت اراضی مفتوح انوطن، بعدم گفت زکات دارد خلافا لحظه، بعدم گفت زکاتش بعد از اخراج حق المقاسمه. حالا این اجماع الفرقه اگه بخوره به این که زکاتش بعد از مقاسمه است، وقت اینی که نسبت دادن که بله بعد از مقاسمه است، برای این که شیخ گفته در خلاف دو اجماع کرده. خیلی خوب، خوب فرق با شما، حالا شما هم خلاف رو نگاه کنید، شما هم خلاف رو نگاه کنید، اون وقت اگر بازم به همه عقیده بودید بسیار خوب، ما با شما دعوا داریم. ما هم خواستیم تذکری بدیم که شما بعد از اجماع الفرقه اون عدله که شیخ ذکر میکنه اصلا از تو مسئله زکات میره بیرون. تو این مسئله وارد میشه که اراضی مفتوحه الوطن مال همه مسلمینه، خلافه لبعض گفتن که نخیر ما مقاتلینه از اهل سنت. اون مسئله رو خب حالا این علایل مسئله شیخ به حسب فتوا اینو گفت که گفت اراضی مفتوحه الوطن حق المقاسمه رو که میدن بعدش هم زکات هست. این رو همه شیعه میگن و مشهور سنی ها خلاف الله ابو حنیفه، زکاتش هم بعد از حق المقاسمه است. این هم عرض کردم مطابق قاعده، برای اینکه حق المقاسمه اصلا مال حکومت حاصل، وقت سهم اونو که من نباید زکاتشو بدم، پس مطابق قاعده هم هست. این روایات هم داریم، اما حالا اجماع هم میتونیم بگیم اجماع شیخ هم به همه میخورد، اون دیگه بس است به اشهاد آقایون. خب این خلاف شیخ. محقق در شرایع ای عبارتو داره، تجب الزکات بعد اخراج حصت السلم والمعن کلها علی الازهر. زکات واجب نیست مگر این که بعد از اونی که حصه سلطان خارج کنی و معونه ها رو همه رو خارج کنی علل اثر. این علل اثر ظاهرش نیست، به همون آخرش میخوره معن، معونه های دیگه مد بحث میاد سرش. حصت سلطان آیا فقط او قاسمه رو میگیره؟ حسه ظاهرش تو ذهن انسان میاد، یعنی سهم مشا، یعنی اگر گفتیم مثلا یه سلسش یا یه نصفش مال سلطان حاصلش این میگن حسه، اما اگر گفت هر جیری بی ده تومن، وقت او ده تومن هم اسمش حسه سلطانه. این همچی یخته به نظر زویاره. اونی که میتونیم گردن محقق در شرایع بیزاریم همو اخراج حق المقاسمه است، نه خراجی که گفته باشه جریبی ده تومن یا جریبی. اونی که به نحو مبارعه باشه دلالت دارد، اونی که به نحو اجاره باشد خیلی روشن نیست. خب حالا این بعد از این خراج حصت سلطان، صاحب جواهر میگه بلا خلاف عجده کم جماعت الاعتراف و بهی ایزن و ان الخلاف الاجماع علی. این ان الخلاف اجماع علی همین اجماع الفرقه است که ما را از خلاف دیم. صاحب جواهر میگه خلافی نیست، راست میگه خلافی نیست، در مقاسمه خلاف نیست، در مقاسمش خلاف نیست. بلا خلاف عجده درسته، کما ان جماعت الاعتراف به درست، بعد میگه بل ان الخلاف الاجماع علی. این اجماع علی همین اجماع الفرقه که ما خوندیم به همه یه مسئله بخورد، وقت به این نم خورده که زکات بعد اخراج حق المقاسمه. خب سهم هم همون مشاهدیه، با سهم سهمونه بهش میگن، یعنی اون شما سهم بهش میگن، سهم سهام که میگن همون ظاهرش نصف سلس رو، اما جوریب ده تومن از ما طرف کاری اینو حسه مشکل بهش کن. خب حالا پس اینم عبارت از شرایع با عباد جواهر که خواست بلاخلاف و اجماعش کن. معتبر محقق، حالا باز ببینید معتبر اینا عنایت دارن برای اینکه تو کلمات ای به محقق اینا نسبت دادن به خلاف و اجماع و اجماع فقها ها و اینا، میخوام ببینیم یه قدر روشن بشه ببینیم که عبارت محقق در معتبر باز مسئله رو قاطی کرده. دو تا یکی این که بعد از خراج زکات چه فقهای شیعه هم جن سنی ها خلافا لعبو حنیفه، یکی این که زکات بعد از خراجه. حالا عبارت ببینید، خراج الارض یخرج و وسطه، خراج این از وسط خارج میشه، اینجا نه مقاسم گفته خراج، ظاهرش این است که اما از خراج و مقاسمه باشه، چون اگه خراج گفتیم امشه مقاسمه دیگه به طریق اولا، بلکه در مقاسمه اصلا گفتیم به نحوه مشاعث از اول، خراج الارض یخرج و وسطم یعنی از وسط اول خراج، زکات و ما بقیه، ما بقیه زکاتشو میدن، ازا بلغ نصابن لمسلمن، اگه چون مالی کافر گفتیم محل بحث بود که زکاتش میگیرن یا نه، او یه بحث دیگه ایه، اصابن لمسلمن. خب اینجا محقق دو تا ادعا کرد، یه ادعا این که خراج رو اول بر میدارن یعنی زکات بعده، یکی این که اصلا زکات داره، زکات داشتن خودش یه چیزیه دیگه. بعد که میگه و علیه فقها اونا و اکثر علماء الاسلام، بر این معنا هستن فقهای ما یعنی اجماعی فقهای شیعه است و اکثر علماء اسلام. خب این علیه فقها اونا و اکثر علماء الاسلام اگه بخورد به این قسمت آخر که گفتی که زکاتش داده میشه خلافاً لابو حنیفه، اون وقت اون مسئله که خراج از وسط برداشته میشه اون معلوم نیست به اجماع برش باشه. لذا ببین میگه و علیه فقها اونا و اکثر علماء الاسلام، دنبالش میگه و قال ابو حنیفه لا اشرف الارض الخراجیه، ابو حنیفه گفته اراضی خراجیه اوش نداره، زکات نداره. پس معلوم میشه محقق این مسئله که گفت علماء الاسلام در مقابل ابو حنیفه است، اونی که ابو حنیفه مطرح کرده است که آیا اراضی خراجیه زکات دارد یا نداره، نه مسئله این استثناء میشد یا نمیشه، اون بحث نبوده. حدیثی نقل کرده قوله علیه السلام لا یجتمع عشر خراج فی ارض واحده، ابو حنیفه این روایت رو نقل کرده در مغنی ابن قدامه، همین روایت رو دلیل ابو حنیفه ذکر میکنه که این روایت ضعیف است و صحیح نیست و شافعی و احمد حنبل و مالک و اینا هیچکدوم به این روایت عمل نکرده، این روایتی از طریق خودش ابو حنیفه نقل کرده که خود اهل سنت هم تضعیفش کردن، گفته است عراق مفتوح عن وطن ولم ينقل ولم ينقل اخذ العشر عن امام ولا جائر، گفته اراضی عراق مفتوح عن وطن، اونی که بر ما نقل کردن که ائمه عدل و جو اینا فقط خیر گرفتن دیگه زکات نیم گرفتن، این هم دلیل دوم ابو حنیفه. بعد گفت ولأنهما حقان لله تعالی، هر دو حق الله، فلا یجتمعان فی المال الواحد، اگه حق الله و حق الناس بود میگفت خب هر دوش بیاد، اما دو تا حق الله دیگه تعلق نمیگیره، که زکات صائم و تجاره، شما اگر شطورای صائمه خریده باشی وقت میشه دو زکات ازت بگیرن، یه زکات شطور یه زکات مال و تجاره، خب خریده بگم تجاره، نه زکات شطور رو که میگیرن یه زکات مال و تجاره ازت نمیگیرن، پس خراج و زکات هم نمیگیرن، اینم دلیل دیگر ابو حنیفه. محقق گفت که زکات میگیرن، میگه لنا قوله علیه السلام سقط سما العش، روایت داریم فی ما سقط سما العش، اطلاقش او حاصل اراضی خراجیه رو میگیره، پس زکات هم. خب این که محقق میاره دلیل بر چی چیه؟ بر اصل زکات، نه اینکه زکات بعد از خراجه. دلیل دیگر محقق میگه ولأنهما حقان مختلفان لمستحقین متغایرین فلم یسقط احدهما بالآخر، باز اینم در کات، پس محقق به قاعده اونی رو که در این مسئله مطرح کرده و بعد مخالف ابو حنیفه رو ذکر کرده، دلیل ابو حنیفه رو میاره، بعد دلیل خودش هم میاره، همه مسئله اینه که آیا بعد اراج زکات هست یا نیست. اما این که زکات بعد اراج خراج و حق و قاسم است، اینو اول مسئله گفت اما پیشو دیگه نگرفت که به چه دلیل حق المقاسمه و خراج اوله، اینو دیگه بحث نکرد. خب این که من برای این که جردن محقق گفته اجماعی شیعه است که زخراجه، حتی اون مسئله سومی که بحث میخواییم بکنیم که مسئله این که خراج نه مقاسمه بود، خراجی که گفته است هر جیری بی ده تومن، زکات خود محقق گفت خراج الارض یخرج وسطن و تو ادا زکات و ما بقی. ظاهر عبارت محقق البته همینه که اول خراج خارج میشه بعد زکات. اما و علیه فقها اونا و اکثر علمای الاسلام که در حقیقت ادعای اجماع علمای شیعه کرد، بعدش هم میگه قال عرف اینا، اینا میره تو این مسئله که آیا اراضی خراجی زکات دارد یا ندارد. این که زکات بعد از خراج است، این دیگه علیه فقها اونا و اکثر علمای الاسلام معلوم نی به اینم بخوره. این در مقابل قال ابو حنیفه این علیه فقها اونا و اکثر علمای الاسلام گفته. پس ادعای اجماعی که مال این نیست که زکات بعد از خراجه، مال این است که اراضی خراجیه زکات داره، خلاف ابو حنیفه. ادله هم که ذکر میکنه، هم ادله ابو حنیفه رو ذکر میکنه هم دلیل خودشو، دلیل خودشم هیچ کدومش حول و حوش این معنا نیست که میشه یا نه. حول و حوش این است که بعد از خراج زکات هست یا نه، مثلا زکات داشتن اراضی خراجیه رو مطرح کرده. خب شما معیدی مای پر زکات داره، یعنی زکات داره، یعنی زکات داره، همین زکات داشتنه. ابو حنیفه اونی که گو آقا ببین دنبالش ببین و علیه فقها و اکثر علمای الاسلام و قال ابو حنیفه اونجور لا اشرف الارض الخراجیه، بعدم دلیل داره، بعدم خودش که دلیل میاره میگه لنا قوله علیه السلام فی ما سقط سماع العرش، این دلیل اصل زکاته. یا مثلا لعنهما حقان مختلف، این دلیل اصل زکاته، نه این که زکات از خراجه. میفهمم اون اسبابی که خودش اول گفت خراج الارض یخرج وسط، چون گفت خراج الارض یخرج بابا، من که ممکن نیستم محقق فتواش این بود که اول خراج بعد، اما اونی که محور مسئله است و براش ادعا اجماع میکنه مخالفشو بعد ذکر میکنه دلیل طرفینو میاره، همه میره تو اون مسئله که آیا اراضی خراجی از زکات داره یا نداره. که محقق میاره دلیلش اینه لنا قوله فی ما سقط سماع العرش، یعنی اراضی اراضی خراجی هم میگیره. ولانهما حقان مختلفان لمستحقین متغایرین فلم یسقط احدهما بالآخر، همه دعوا سر اینه که آیا اراضی خراجی زکات داره، چنان چه فقهای شیعه یا مثلا بعضی فقهای سنی میگه یا نداره، چنان چه ابو حنیفه میگه. اما این که خراج یخرج و وسطن، یعنی اول خراج رو برمیداریم، اینم خراج اعمز مقاسمه که بعد اینو میگم بلکه یادتون باشه دو. تو مسئله بعد که ما مطرح میکنیم اون خراج در مقابل من آیا از وسط برداشته میشه یا نه، شما اجماع محقق تو سر ما نزنید، اینجا به رخ ما نکشید، ما نمیتونیم بگیم اینجا اجماع بر این مسئله هم هست. یعنی زکات داره، بله، یعنی زکات واجبه اینجا. اجازه بفرمایید تا اینجا، اجازه بفرمایید تا اینجا آقا اجازه اینا که من میگم بعد شما آقایون خودونی دقت کنید ببینید از مشا درست. تنها اجماعی که میتونید چون صاحب جخره گفت اجماع خلاف، تنها اجماعی که میتونیم بگیم ادعا شده است اجماع صاحب حدائق است که وسط برداشته میشه. صاحب حدائق میگه خراج چه به نحو مقاسمه باشه چه به نحو غیر مقاسمه اجماعیه که اول ور میدارن مابقیش زکات داره. اینو صاحب حدائق ادعا اجماع کرد. حالا این اجماع صاحب حدائق مدرکش چیه نمیدونه. ببینی حتی حدائق هم پس مربوط به اینجا لا خلاف بین استثناء حست سلطان، میگه خلافی نیست بین اصحاب ما که حسه سلطان مستثنا. ای ما بودیم این کلمه اول که میگه حست سلطان، همینطور که در عبارت محقق گفتیم میگفتیم حسه مراد فقط همون حق المقاسمه، اما خود صاحب حدائق وجه تفصیل بها یعنی مراد به حسه سلطان ما یجعله علی الارض الخراجیه من الدراهم و یسمى خراجا او مقاسمتن. خب اینجا جو تعبیریه، اول میگه اصحاب گفتن حصه سلطان خارجه، بعد هم میگه حصه مراد به حصه چه خراج باشه چه حصه، این چه جو مرادیه؟ میگه والمراد بها ما یجعله علی الارض خراج دراهم و یسمى خراجا او حسطت هم من الحاصل و یوس اما مقسمه خودش هم مقاسسته و این نمختلفو فی غیر ها من المعن. پس میگه خلافی بین اصحاب ما نیست در این که حسه سلطان خارجه، این عربیت لا خلافی راست هم میگه ما میداریم حسه سلطان، اما ما از حسه میفهمیم مقاسمه، ایشون مراد به حسه هر دوانه. حالا این مراد دیگه ایشون خودش گفته این لا خلافه باشه، خود ایشون اینجور معنی کرده حسه رو و یه معنی خلافه زاریم حسه یعنی مثلا بگم عاشق حسن یعنی عاشق حسن و عاشق تقی، مثلا اینجوری میشه تقسیم ایشون. حسه سلطانی حسه سلطان و درهم مثلا اینجوری میگه دیگه. والمراد بها ما یجعله علی الارض خراجیه من الدراهم و یسمى خراجا او حصتا من ال و یسمى مقاسمه. بعد میگه تو فی غیرها من المعن، پس خراج میگه خارج میشه، سایر معونه ها محل بحث است که خارج میشه یا نه. هر یجب استثناؤها کل خراج املا بالمالک، بگیم معونه ها رو خود مالک باید بده، معونه خارج میشه. اینجا لا خلافی که صاحب حدائق ادعا میکنه بر عنوان حست السلطان، منتها بعد خود سلطان میگه اینه انه اهم. خب حالا اینجور اینجور من به ذهنش اومده. پس حسه سلطان این قبل خارج میشه یا نه؟ میگه خراج غیر حسه سلطانه، او آیا قبل خارج میشه یا نه؟ او خودش یه بحث جداگانه. مسئله دیگه این که معونه آیا خارج میشه یا نه، اینا سه تا مسئله است. وقتی پیش در آمد هر سه مسئله با این که اصلا اراضی خراجیه که خراج و مقاسمه داره اصلا زکات داره یا نداره. خب حالا روایاتی که دلالت داره بر این که بعد از حق المقاسمه زکات هست، این چند تا داره که اول حق المقاسمه خارج میشه بعدش زکات و زکات هم هست. از این روایت ما دو تا چیز میفهمیم، یکی این که اراضی خراجیه زکات داره، یکی هم این که زکات بعد از حق المقاسمه. حالا ما این روایت ها رو میخونیم، از این روایت ها خراج هم فهمیده میشه یعنی غیر حق المقاسمه خراج هم میتونیم بفهمیم یا نه، چون یکی از ادله اونایی که گفتن خراج خارج میشه خواستن از همین روایت ها بگن، در صورت که این روایت ها مربوط به مقاسمه است. و من به شما عرض کردم در مقاسمه چون به نحو مشاع است، از همون اول که حاصل وقت تعلق زکاتشه حاصل به شرکته، سهم دولت جداست، اون نباید زکات تعلق بگیره. بهش میگن حسه، اونم میگن حسه. بله خیلی خالی فرمایش شما روایت ها رو بخونم، مثل که دیگه وقت ما تقریبا گذشته است. حالا آقایون یه قدر مسئله، هر دو مسئله رو مطالعه کنن انشاءالله برای روز شنبه. و باز من تأکیدی که همیشه کرده ام این که از پنجشنبه ها از تعطیلات هم آقایون به اندازه قدرتشون استفاده کنن، حالا یا استفاده مطالعه، مباحثه، مطالعه کتاب های متفرق، یا تبلیغ و ارشاد به دهات نزدیک، به شهرستان های نزدیک، قبل خطبه های جمعه. بالاخره عالمی که ینتفع به علمه باشه، اقلا سخن گفت بلد باشن. حالا الحمدلله نوعاً آقایون بلدن، اما سابق اینجوری بود که اصلا مثل که آر بود که یه کسی که طلبه فاضلیه این بتونه حرف بزنن به مردم، نه این آر نیست. حالا الحمدلله رهبر انقلاب اعتباب کردن، چون بایی که مرجع بودن سخنرانی هم میکردن، همون نه منافات نداره که خلاصه مرجع تقلید هم باشه، فاضل هم باشه، امام باشه، سخن گفتن هم بلد باشه، و سعی هم بکنید به خصوص مسائل را ندیده برای مردم نگید. ما خودمون مبتلا هستیم، اوقات انسان اشتباه میکنه و انسان همیشه حافظشو نباید بهش اعتماد بکنه. نوعا مسئله رو ببینید، کتاب رساله ای جای میرید دنبالتون داشته باشید، اگه یه خورده تردیدم دارید مراجعه کنید و بگید لا ادری نصف العلم، واقعا نصف العلمه. یه جایی انسان باید گفت لا ادری، چشم، مسئله مراجعه میکنم و میگم مسئله رو بخصوص. حتی منبرم که آدم میره یا نماز جماعتی میخونه، بعد از جماعت میخوای بعد مردم صحبت کنی، چه اشکال داره انسان کتاب کاراغه رو باز کنه و حدیث رو از رو بخونه و نکات حدیث رو بر مردم تشریح کنه. از برکی که آدم بخونه توش خیلی اشتباه بسا واقع میشه. بله خدا رحمت کنه هم مرحوم آقای صدر، آیت الله صدر، هم مرحوم آشق عباس قمی رو، میگفتن که این دو نفر مشهد منزل مرحوم آقا حسین قمی منبر میرفتن. بعدش میگن که آشق عباس یه وقت اومده به آقای صدر گفته بود که من خواب دیدم من و تو هر دو روزه میخوریم، ما رمزون است که بوده، هر دو روزه میخوریم تو بیشتر میخوری. برای که آشق عباس کتاب حدیث میورده از رو میخونه، رو آقای میخونده، اصحف سلماتی انسان اشتباه هم بگه. و دعایی هم ندارید که چیزی رو که تردید دارید بگید پیغمبر اکرم فرمود، امام بگید نیست اینجور داره. یکی از محرمات قطعیه قول به غیر علمه، یعنی چیزی که یقین ندارتونی بگی، باید یا حدیث صحیح باشه، شما به واسطه صحت حدیث حجت داشتی، یا یقین داشته باشی، و الا باید بگید حدیث اینجور داره، یه صحت و صغمشو من زمانت نمی کنم. علایالن ما باید توجه داشته باشیم، بالاخره اون عضو از همه کوچکتره و از همه در ممکنه معصیت بکنه این زبانه، افعال زبانو جزء اعمالمون حساب بکنیم. انشاءالله به همه ما توفیق بده بتونیم به وظایفمون عمل میکنیم. و السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.